أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله.
چه؟
یا علی احسن احسن که به نبوت بلا رو بودت بعدی همین معناش دیگه. اجازه بدید من بحثمون رو من در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله و آل الله. یکی از بحثهایی که در اینجا هست، حالا ما این قسمت علیون مع الحق و الحق مع علی با تعابیر مختلف ما آوردیم و حدیث عمار مع الحق و الحق مع عمار هم بررسی شد و ثابت شد که این یک مورد خاصی بوده و برای تعیین حقیقت از ناحقیقت در قضیه فتنه جمل و غیره. و نکته‌ای که در اینجا هست، عزیزان میتونن روش کار کنن، من فقط به عنوان یک سرنخی عرض میکنم خدمت بزرگواران. امیر المؤمنین سلام الله علیه که با جملی ها، صفینی ها، نهروانی ها جنگید، برای هر کدامش روایت صحیح و صریح از نبی مکرم اهل سنت با سند صحیح آوردن. این رسول الله امرنی به قتال ناتسین والباسطین والمارقین. در او هیچ شک شبهی نیست، ولی نسبت به دیگر خلفا، اولا کشتاری که در قضیه جنگ رده به پیش آمد و ده ها هزار نفر به خاک خون کشیده شدند، یا در این کشور گشایی ها و غیره در حمله به شام و ایران و مصر و غیره، آیا برای این جنگ هایی که در دوران خلفای ثلاثه صورت گرفته، آیا روایتی دارند به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه پیغمبر وصیتی در این زمینه کرده بود، یا در لابلای روایات چیزی از سنت پیغمبر داشتند بر اینکه مثلا این کشور گشایی ها صورت بگیره و این کشت کشتارها انجام بشه یا نه؟ اون وقت امیر المؤمنین با این وضعی که پیغمبر اکرم دستور داده برای قتال با ناکسین و باسطین و مارقین، اون وقت مخالفین امیر المؤمنین می شوند مجتهد و لهم اجر واحد، با توجه به روایات و مدرک و سنت، ولی مخالفین خلفای ثلاثه میشن مشرک، مرتد، کافر، اراذل، اوباش، محدور الدم و محدور المال. اینا یک سرنخی است که میشه روی این کار کرد. هر کدام از دوستانم بتونن یک کار اساسی در این زمینه بکنن، ما در خدمتشون هستیم. ما تلاش میکنیم که این آقا سید ما آقای هاشمی جایزه خوبی براش در نظر میگیره و جاش خالیه، یعنی من ندیدم کسی در این زمینه کار کرده باشه، در این زمینه کسی کار نکرده. حالا دوستان میتونن هم در بعضی از جاها علامه امینی اشاراتی دارد، حتی اشاراتش خیلی تنده، و همچنین علامه عسکری در معالم المدرستین دارد. یک آقای عسکری هم هست، الان اسم کوچیکش نمیدانم، ایشون آمده در رابطه با قضیه همون جنگ رده مفصل تحقیق کرده در رابطه با مواردی که امیرالمؤمنین مشورت داده به خلفای ثلاثه، ایشون مفصل کار کرده، خیلی مفصل کار کرده. الان اسم کتابش اونم عسکری هست، غیر از نلامه عسکری.
نظم الدین عسکری.
بله نظم الدین عسکری هست. اسم کتابش یادتون هست یا نه؟ بله این نظم الدین عسکری کتابهاش کتابهای خوبیه، یعنی کارهای تحقیقی قشنگی کرده. من در رابطه با این چیزی که در لقاء بین علمین امینی و اعظمی یک نکاتی در اینجا هست که گرچه خلاصش رو من عرض کردم، اینجا در برخورد با این دکتر اعظمی که در حقیقت قائم مقام برای شما رئیس دانشکده حقوق دانشگاه بغداده، این عزیزان از این تکه هایی که ایشون علامه امینی که خب عمرش رو در این زمینه گذاشته یه تکه های قشنگی داره، ظریفی داره که در برخوردها میشه از این تکه ها استفاده کرد. داستان مفصل هست، من فقط اون قسمت هایی که چیز هست خیلی زیاد به قول به سری رد میشم. علامه یعنی دکتر رضا امینی میگه پدر من برای من نقل میکرد که در سال بین 65 و 67 هجری بود که پدرم یک قصیده از حسین علی اعظمی قائم مقام برای شما عرض کنم رئیس دانشکده حقوق بغداد در رابطه با شهادت امام حسین سلام الله علیه داشت و در اونجا اشاره کرده بود که آقای اعظمی تألیفی در حیات امیرالمؤمنین داره. میگه پدرم خیلی علاقه داشت که به تألیفاتشون دسترسی پیدا کنه و اگر شعری درباره قدیر دارد در کتاب القدیر در ضمن شعرای قرن 14 هجری بیاورد. میگه من به فکر رفتن منزلش شدم، خلاصه منزلش رو پیدا کردم، در رو زدم، خادمش آمد، گفتم استاد منزل هست؟ گفت بله. گفتم خلاصه من میخوام با ایشون دیداری داشته باشم. وقتی که من دید خلاصه تعجب کرد، میگه شاید نظرش این بود که این عالم شیعه برای چه اومده پیش من، حتما آمده مثلا توصیه یکی از بچه هاشو در دانشگاه به من بکنه در دانشگاه، یا مثلا بعضی از منصوبینشون از کارمندای ما هست آمده اون رو خلاصه توصیه بکنه. میگه اول من سلام دادم و گفتم انا اخون لک فی الدین. این نکته ظریفی عزیزان برای شما عرض کنم، دقت کنم. ایشون میگه من گفتم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِنْ اسلامِكَ فَأَنَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ اَعْتَرِفُ بِإِسْلَامِكَ وَإِيمَانِكَ. من شکی در اسلام تو ندارم، اعتراف میکنم که تو مسلمان و مؤمن هستی به خاطر قصیده‌ای که در رابطه با امام حسین داشتی، و این کنت فی شک من اسلامی و انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارسله بالهدى. بگی من این نحوره که گفتم، خلاصه این اعظمی خیلی خوشش آمد و آمد و خلاصه به من دست داد و مصافحه کردیم و همدیگر رو بوسیدیم. من رو برد در این اتاقی که مخصوص خلاصه دیدارهای افراد. بعد گفتم که من شنیدم که شما تألیفات در رابطه با حضرت امیر دارید و من از نجف آمدم اینجا، اولا بر اون قصیده‌ای که درباره امام حسین داشتید تشکر کنم از تو. و دیگه در این زمانی که داشتیم صحبت می کردیم، سه تا از فرزندانش هم داخل خلاصه اون اتاق پذیرایی شدن. و احساس کردم که هر سه فرزندشم دارای تحصیلات عالیه هستند. خلاصه میگه استاد اعظمی اول خواست ببینه که من قدر سوادم چقدره و تسلطم به مباحث علمی چقدر هست. از من یک سوالی کرد، گفت که ما رأیکم حول کتاب عبقریت الامام، نظر شما نسبت به کتاب عبقریت الامام علی علیه السلام تألیف عباس محمود عقاد چیه؟ با اینکه این کتاب چند صباحی نیست چاپ شده، خلاصه بین جوانهای عربی و اسلامی با اقبال شدیدی مواجه شده. گفتم خلاصه استاد عقاد چیزی نیست که کارهاش بیماری را شفا بدهد یا گرسنه ای را سیر، تشنه ای را سیراب کنه، چون امثال محمود عقاد در این حدی نیستن که شخصیت امام علی علیه السلام را بشناسن، گرچه در این زمینه تلاش بکنن. بعد میگه این جمله را که گفتم یه مقداری خلاصه اعظمی و با فرزندانشون یه مقداری به همدیگه نگاه کردن، خیلی از این حرف من تعجب کردن. خلاصه گفتم که اجازه میدید من سوالم رو مطرح کنم در این زمینه و رشته سخن رو باز کنم. بعد از من دیگه شما خودتون هر صحبتی میخواد بکنید بکنید. بعد ایشون میگه من شروع کردم به صحبت آقای عباس محمود عقاد، گفتم که آقای اعظمی، آیا محمود عقاد از نظر علمی بالاتر هست یا ابو نعیم اصفهانی یا فخرالدین رازی یا ابن عساکر یا گندی شافعی یا خطیب برای شما اختب الخواتب خارزمی و امثال اینها که در رابطه با امیرالمؤمنین تألیفاتی داشتند؟ ایشون برگشت گفت که این جفا هست در حق علم و علما که اگر ما بخواهیم صدها امثال عقاد را با یکی از اینها مقایسه کنیم. این عزیزان دقت کنن نکته سنجی علامه امینی بین کجا هاست. خب اونها قطعا ابو نعیم و فخر رازی ابن عساکر و غیره قابل مقایسه با عقاد نیستند. گفتم خب وقتی که این چنین هست سر این قضیه چیه؟ اینها وقتی درباره امیرالمؤمنین کتاب نوشتن فقط به روایاتی که در فضیلت علی علیه السلام بود از نبی مکرم اکتفا کردن و خودشون هیچ قلم فرسایی نکردن، مثل عقاد نیامدن قلم فرسایی کنن، ده ها و صد ها و هزاران صفحه در جایگاه و فضیلت علی بنویسن، به همون روایاتی که از نبی مکرم بوده اکتفا کردن. گفتم آیا به خاطر این نیست که معرف باید از معرف ادلا باشد؟ اینها میخوان علی را به شناسانن، باید جایگاه علمیشون و معرفتیشون از علی بالاتر باشه. اینا احساس کردن جایگاه علمی اینها نه تنها از علی بالاتر نیست، حتی به ذره ای از دریای علم علی هم اینها دسترسی ندارن، ولذا دیدن این شرایط معرف در اینها نیست دست از قلم فرسایی درباره امیرالمومنین کشیدن. بعد ایشون میگه ما این روایات رو داریم از نبی مکرم. تیکه هایی که ایشون داره استناد میکنه، من هدفم از نقل این همین تیکه هاییست که در اینجا علامه امینی اشاره میکنه نسبت به جایگاه علی، که جایگاه و مقام علی قابل درک برای امثال مثل محمود عقاد و غیره نیست. میگه صحابه و ائمه حدیث برخورد کردن به سخن پیغمبر که فرموده علیون ممسوسون به ذات الله، حلیت الاولیاء جلد اول صفحه 68. یا این جمله پیغمبر یا علی ما عرف الله الا انا و انت و ما عرفنی الا الله و انت و ما عرفک الا الله و انا، علی تو را جز خدا و من کسی نشناخته. خب وقتی که علی برای غیر خدا و نبی مکرم شناخته شده نیست و این غیر چی میخواد قلم فرسایی کنه؟ یعنی چیزی که این کسی را که نمیشناسد خواد درباره او قلم فرسایی کنه؟ مناقب ابن شهرآشوب جلد اول، البته این صفحاتش هم نیاورده، منم دیگه خیلی چیز نداشتم. دیگه برای شما عرض کنم چیز هست دیگه، تا حدودی برایشون در اینجا من مفصل این رو مصادرش رو برای شما عرض کنم آوردم. من مختصر وسائل الدرجات مال حسن ابن سلیمان حلی صفحه 125، بله منابع ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 220، ولی مختصر وسائل الدرجات از کتاب های تقریبا معتبر شیعه هست، مورد تأیید شیعه هست. یا علی ما عرفت الا الله و انا، بله بله. اینها بعد عبارتهای دیگری که ایشون آورده، علی بن ابی طالب کسی است که در آیه تطهیر به او اشاره شده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، مراد علی بن ابی طالب، انما ولیکم الله و رسوله، مراد علی بن ابی طالب، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مراد از مؤمن علی بن ابی طالب هست. و بعد از اینها میگه و این خیر معرف للامام و خصائصه ذاتیه هو ما اسحر به النبی الاعظم، بهترین معرف علی ابن ابی طالب همون سخنان است که نبی مکرم بیان کرده، من کنت مولا فعلی مولا، و همچنین علی مع الحق و الحق مع علی، علی خیر البشر، من ابا فقط کفر. این هم از روایت های خیلی نابیست که عزیزان دقت بکنن، ما با سندهای معتبر این روایت رو در کتب اهل سنت داریم. بله این هم من به تکه های ازش هست که از خود عایشه و ابن عباس و غیره، اینم عزیزان دقت بکنن. از حذیفه هست، علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر، مناقب ابن مردوی صفحه 109. از ابن عباس، من لم یقل علیون خیر الناس فقط کفر، تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 192، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 5 صفحه 250. از عطا، از عایشه، ذالک خیر البشر لا یشک فیه الا کافر، عبارت عایشه است نسبت به علی بن ابی طالب، ذالک خیر البشر لا یشک فیه الا کافر، که کنز الاموال متقی هندی جلد 11 صفحه 625. این هم نکته ایست که عزیزان در ذکر مبارکشون باشه.
این روایتی در کنز الاموال اومده معلوم میشه که الان شکاوه نیست، یعنی از این
نفسه دیگر ما نتونستیم پیدا کنیم این عبارت و جاهای دیگر. حالا شاید نرم افزارهای جدیدی که آمده بشه پیدا کرد. این تحقیقات من مال تقریبا 10-12 سال قبل تر، خیلی وقت میشه، اون زمان این امکانات که الان هست نبوده، من جدیدن نگاه نکردم. پس نفاد دوستان این رو داشته باشن، زاکه خیر البشر لا یشک و فیه لا کافر. دوستان میتونن سرچ کنن از این نرم افزارها، میتونن پیدا کنن. بله. و همچنین علیون مع القرآن و القرآن مع علی. بعد ایشون میگه استاد عقاب قبل از چند ماه کتابی در رابطه با شاعر معروف ابن رومی که از رجال قرن سوم هست، خلاصه ایشون منتشر کردن و پیرامون همین کتاب و شخصیت ابن رومی شخصیت های زیادی آمدن، خلاصه اشکال گرفتند و نقد کردند و غیره. وقتی نسبت به یک فردی مثل ابن رومی این چنین قلم فرسایی کرده و با انتقادات متعدد مواجه شده، خب این چطور میخواد درباره شخصیتی که ممسوسون به ذات الله هست و محور حق هست و خلاصه درباره او آمده الحق و یدور معم خواد سخن بگوید؟ بعد اینجا دیگه میگه صحبت ما اینجا قطع شد و گفتم بر این که استاد من شنیدم شما در رابطه با امیر المؤمنین تعلیفاتی دارید، اگر اینها را بدید من ببینم شاید در کتاب القدیرم از اینها استفاده کنم. بعد البته ایشون میگه من به اعظمی گفتم اگر چنانچه تعلیفات تو درباره امیرالمؤمنین بر روش قدما هست من مطالعه میکنم استفاده میکنم، اگر بر روش متأخرین قلم فرسایی کردی فقط درباره امیرالمؤمنین من نیازی ندارم مثلا مطالعه کنم، وقتم تلف کنم و بی خود وقت صرف کنم. بعد ایشون برگشت و کلا یا شیخ انا سرت فی کتابی علی کتاب الله و سنت نبیه، من این روش قدما را در کتاب ما آوردم. بعد ایشون میگه آمد و گفت من در رابطه با 4 روایت در حق امیرالمؤمنین تحقیق کردم و کل عمرم را برای این 4 کتاب گذاشتم. اولی حدیث علی مع الحق و الحق مع علی یدور الحق معه حیث ما دار. بعد میگه قلت له اترا هذه فضیلت تخص علی سلام الله علیه، آیا این روایت علی مع الحق روایت مخصوص علی ابن ابی طالبه؟ قال بلا ولم یشارک فیه ای ابن انثا، فرزند هیچ خلاصه زنی یعنی مادری نزاییده کسی را که در این علی مثلا مع الحق بودن با علی مشارکت داشته باشه. گفتم فما تقول فی قوله عمار مع الحق و الحق مع عمار یدور عمار مع الحق حیث مادار، و مصادرش هم آوردم. میگه وجم الاستاد حینما سمع ذلك، اصلا جا خورد شوکه شد خیلی به هم ریخت اعظمی از این عبارت و سرش رو به پایین انداخت و خیلی دیدم ناراحت است و گرفته. بعد از چند دقیقه سرش بلند کرد گفت شیخنا نصفت ربع البحث به حدیثت و قضیت علی الحول الذی بدلته دونه، و با این سخنت 1/4 تلاش من رو به باد دادی. سالها که عمر وقت صرف کرده بودم برای تحقیق و بررسی این روایت همه به باد رفت. قلت له بل احییت لک کتابک، گفتم آیا از زنی بلکه با این سخنم کتاب تو را احیا کردم زنده کردم و حقیقت و سر سخن نبی مکرم در حدیث علی مع الحق را برای تو روشن کردم. قال و ما ذلك، چطور در من در آوردی تو؟ اگر بناس درباره عمار هم بیاد، درباره علی هم بیاد، خب دیگه هیچی. بعد میگه قلتو اندما اسحر النبی به حدیثی حول علی سلام الله علی لم یدرک المجتمع الاسلامی الناهیت الهام الکامن فی الحدیث. میگه اون وقتی که نبی مکرم حدیث علی مع الحق رو گفت، مجتمع حقیقت این حدیث رو درک نکرد و لذا آمد این حدیث را درباره عمار هم گفت تا قضیه کاملا روشن شود، چون در حدیث علی آمده پیغمبر اکرم علی را محور حق قرار داده و قطب رعا و اون چیه برای شما از کنم، بله، محور اون چیزی که در این سنگ زیرین آسیا اسم خاصی داره، یعنی دو تا سنگ آسیا که میچرخه در این سنگ زیرین در وسطش از چوب، از چوبهای خیلی محکم، یه چیز باریکی هست که این سنگ رویی میذارن اونجا، اگر این نباشه خب سنگ تکان میخوره میفته، بله؟ محور نه، اسم خاصی داره، حالا اگر دوستانم یادشون نیست چی، همون خلاصه چوبه یا از آهن یا از فولاد یک چیزی درست میکنن، عمود نیست نه، بله، که میگذارن در وسط سنگ زیرین، سنگ رویی که میاد، این سنگ رویی دیگه میفته روی همون، در وسط این سنگ رویی هم یک سولاخی هست میفته اونجا، که میخواد بچرخه بر محور این. حالا زمان سابق یه زمان ما که گمان نمی‌کنم دوستان از این چیزهای آسیای آبی یا بادی ندیده باشن، بله، تقریبا شبیه نقطه پرگار. الله ایهالین میگه علی ابن ابی طالب محور آسیای حقیقته، علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق مع علی، حق بر محور علی میچرخه. و حال آن که در حدیث عمار هست، عمار مع الحق و الحق مع عمار، یدور عمار مع الحق، عمار گردا گرد حق میچرخه، نه حق گردا گرد عمار بچرخه. و به هازا اراد النبی ان یبین للعالم ان علی هو قطب الحق، خواست پیغمبر روشن کنه که علی ابن ابی طالب محور حق هست، هر کجا علی برود حق هم با او هست. میگه وقتی که، ولی در قضیه عمار نه، عمار گردا گرد حق میچرخد، نه اینکه حق گردا گرد عمار بچرخد. میگه وقتی من این رو گفتم، استاد اعظمی با این چهار تا بچه‌ش اونجا بودن، خیلی خوشحال و سرور، فقالو به صوت عال الله اکبر الله اکبر ما احلا من شرح و توضیح، و چه شیرین شرح داد و چه زیبا توضیح داد، یقام له و یقعد، باید برای این شهر انسان به احترام این بیستد و بنشیند. میگه این خلاصه از صحبتها و دیدار پدر من بود با استاد اعظمی، کتابیست ربع قرن مع العلامه الامینی صفحه 64، کتاب خوبیه، ترجمه‌ش هم شده برای شما عرض کنم، البته در ترجمه‌ش نیم قرن با علامه امینی، ولی در چیزش از کتاب عربیش ربع قرن مع العلامه الامینی، کتاب خوبی، اگر دوستان مطالعه کنن نکات خیلی ظریف و قشنگی داره، مثلا عزیزانی که میخوان تو کارهای ولایی هم کار کنن، بعضی از حوادثی در زندگی علامه امینی بوده، برخوردهایی که ایشون داشته و غیره، نکات خیلی زیبایی دارد، خیلی زیبا. من فقط یک کوچیکش اشاره کنم که علامه امینی میگه من یک کتابی را میخواستم در القدیر، خیلی هم ضروری بود، رفتم پیش یکی از علما در نجف، گفتم آقا این کتاب رو به من بدید. گفت من نمیدم. گفتم اجازه بده من بیام خونه ی تو بنشینم اینجا از روش یک استنتاج. گفت نمیدم. گفت من حاضرم بیام دم دروازه ی تو بنشینم، اونجا یک نفرم بالا سرم باشه، دست شما باشد، دست منم ندید، ولی من بنویسم. گفت نه، اجازه نمیدم. او خیلی ناراحت شدم، رفتم حرم حضرت امیر، گفتم یا علی این رو من برای عموم و عمم که نمیخوام، برای شما میخوام. بعد یک دفعه به دلم افتاد که برم به زیارت امام حسین. من دیگه تو دلم افتاد دیگه بی اختیار خلاصه حرکت کردم به طرف کربلا، آمدم به زیارت امام حسین، مشغول زیارت خواندن بودم. یکی از علما اساتید حوزه علمیه کربلا من دید، گفت آقای امینی اینجا چه کار میکنی؟ گفتم آمدم زیارت. گفت صبح هم بود، گفت بیا بریم منزل ما با هم صبحانه بخوریم. رفتیم اونجا صبحانه بخوریم، ایشون رفت تا چایی صبحانه بیاره، من این کتابهایشون رو ورق میزدم، دیدم این کتاب اونجاست، کتاب رو برداشتم مطالعه کنم. وقتی آمد گفتم آقا من این کتاب رو میخواستم، به من ندادن، ولی این الان ضروریست برای من. برگشت گفت که آقای امینی این رو از کدام کتابخانه آمدن، با یه قیمت گزافی مثلا چند میلیون تومن اون زمان پول دادن، به من ندادن، ولی این کتاب را میبخشم به تو، بذل میکنم به تو، برای امیرالمؤمنین کار کنی. یه خلاصه کتاب رو زیر بغلم زدم و خلاصه آمدم از امیرالمؤمنین تشکر کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.